بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند. چند جلسه ایست به خاطر مناسبت با بحث های گذشتمون که حدوداً به نظرم می رسد همه آیه هایی که در دست رس بود که تأویل اون آیات مربوط به وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا می شد مطرح شد، مناسب به نظر رسید که بحث کیفیت حکومت حضرت هنگامی که ظاهر می شوند در حدی صحبت بشه. چند جلسه ایست که در این مورد از آیات و روایات مقداری مطرح شده. آیه‌ای که جلسه گذشته هم قرائت شد همین آیه است که امشب خوندم، سوره مبارکه صف آیه 9. خداوند متعال پیامبر را فرستاده است به خاطر هدایتگری و ارائه دین حق تا غلبه بدهد، پیروز بدارد این دین حق را بر همه دینها گرچه مشرک ها نخواهند. به این مناسبت از این آیه استفاده شد که روشن است و عزیزانی که صحبت بنده در ارتباط با اونها مایه شرمندگی خودم هست از اونها عذرخواهم، برای بعضی توضیحاتی لازم به عرض می‌رسد که در ارتباط با این آیه شریفه این سوال مطرح میشه لیظهره علی الدین کله، تا این دین در همه ادیان پیروز شود. این چه معنا داره؟ تا کنون با گذشت این مقدار از زمان چنین جریانی رخ نداده که این آیین مقدس بر همه دینها مکتبها غلبه پیدا کرده باشه. جمعیت بسیاری از ادیان بیشتر، قدرتشون زیادتر و اونچه از امکانات در ارتباط با زندگی این عالم است در اختیارشون از اسلام و مسلمین بیشتر. این لیظهره علی الدین کله به چه معناست؟ چند معنای صحبت شد، از جمله گفتیم یعنی اساساً روشن می شود که حق اینه، پیروزی، پیروزی منطقی، پیروزی عقلانی، پیروزی از نظر این که اگر بحثی بشه، صحبتی بشه با هر جمعی، هر گروهی از مکتبهای مختلف، به خوبی مشخص خواهد شد که این مکتب حق. این یک معنایی بود که گفته میشه. اون چه در ارتباط با بحث ما بود این معنی دیگر بود که از روایات هم به خوبی استفاده میشه که خیر، هم پیروزی، پیروزی منطقی و عقلانی و هم پیروزی، پیروزی نظامی، از هر جهت این آیین مقدس پیروز خواهد شد بر همه مکتبها، نه تنها از نظر مطالب داشتن حقایق، نه تنها از نظر جنبه‌های فرهنگی و منطقی و عقلانی، بلکه از نظر جنبه‌های نظامی هم این آیین مقدس غلبه خواهد کرد بر همه آیین‌ها و بر همه مکتب‌ها. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، ولی نفرموده که کی و اون زمانی که چنین خواهد شد، هنگام ظهور نیر اعظم شمس ولایت خاتم الاوصیا، ظهور وجود مبارک حضرت مهدی صلوات الله علیه. به این مناسبت از این آیه استفاده شد و آیات در این زمینه بسیاره. اون وقت عرض کردیم که از عبارات استفاده میشه که سلطنت حضرتش بر شرق و غرب عالم و بر همه کره زمین حاکم. حضرتش از نظر امکانات و قدرت و سعی سلطه و قدرتمندی همه ابرها در اختیارشون، بادها در اختیارشون، همه گنجهای زمین در اختیارشون، فرشته های مقرب در اختیارشون و به هر چه فرمان دهند باید فرمان حضرت رو بپذیرد و به نتیجه حکومتیست بر جن و انس و وحوش و طیور و همه آنچه که در این عالم خلقت هست، به اذن پروردگار که گاهی خدا نمونه‌ای از چنین حکومتی را هم ارائه داده است که جریان حضرت سلیمان نمونه اشاره بین جریان وجود مبارک حضرت خواهد بود. دورانی است بسیار بسیار شگفت‌انگیز. عقول بشر رشد پیدا می کند، حقایق در اختیار قرار می گیرد، افراد تربیت می شوند به گونه ای که فوق تصور ما و در شرایط ما مقداری از روایات مربوط به این قسمت رو خوندیم که انشاءالله ریز مطلب در ارتباط با کیفیت حکومت حضرت، عدالت حضرت، برنامه های حضرت، اینها وعده هایی است که در آینده اگر خداوند کمک کند انشاءالله فرصتی باشه انشاءالله گفته خواهد شد و اون چه در جریان این حکومت عدل الهی همگانی همجایی است انشاءالله به فضل پروردگار صحبتش خواهد شد. حالا اونجه که امشب بعدتون میرسند اضافه بر اون عباراتی که از احادیث براتون خوندم، از جهتی حیفم آمد که این عبارت هم خونده نشه ولو در یک سطح خاصی که بیشتر از این رو در عباراتی که قبلا خوندیم و روایاتی که قبلا خوندیم گفتیم، اما این چون به خصوص در نهج البلاغه هست و از بیانات آقا اسلامی علیه السلام و حتی ابن ابی الحدید سنی معتزلی اعتراف میکند که این عبارت ها در ارتباط با روزگار ظهور حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه حالا اون عبارت ها از همین شرح ابن ابی الحدید بخوانم مناسب تر هست که کمی فرصت کمتر گرفته بشه. بله، میخواستم از این شروحی که در اختیار خودمون هست از به اصطلاح اهل تشیع قرائت کرده باشم، اما حالا به همین اکتفا میکنم که در ارتباط با این خطبه ابن ابی الحدید سنی معتزلی هم این اعتراف رو داره. خطبه خطبه 150 از مجموعه شریفه نهج البلاغه. حالا از اول خطبه، خیلی طولانی نیست، با کمی توضیح به عرضتون میرسد تا اون قسمتی که در ارتباط با حضرت در یک سطحی که از صبح بیشتر از این رو در روایات جلسات قبلمون خوندیم، اما این خصوصیتش این که در نهج البلاغه است و از آقا هست تعمیر به این صورتی که براتون عرض میکنم، لذا مناسب به نظر رسید که قرائت بشه. خطبه اینه: و اخذوا یمینا و شمالا طعنن فی زعنن فی مسالک الغی و ترکن لمذاهب الرشد. یعنی جمعیت و مردم بعد از رحلت پیامبر گرامی اینجور شد که به چپ و راست حرکت کردن، از طریق مستقیم فاصله گرفتن، به طور اکثر به انحراف افتادن. و اخذوا یمینا و شمالا، در حالی که فاصله گرفتن از مسیر حق و گرفتار شدن به مسلک های باطل، انحراف های مختلفی که رخ داد که مشخصه، اختلافات و انحرافات. و خب طبیعی است که حق یک چیز بیشتر نیست، وقتی گروه های مختلف، افکار مختلف، نظریه های مختلفی است، واقع متعدد نیست، واقع یک چیز بیشتر نیست. نمی شود که افکار متضاد حق باشه. وقتی ممکنه که چند فکر حق باشه که با هم تضاد نداره. فکرهایی اگر باشه، مکتبهایی باشه که با هم تضادی نداره، با هم سازگاره، اونجا خب ممکنه بگیم که همش درست باشه. اما اگر چنون که گروه ها به گونه‌ای بودند که با یک دیگر تضاد داشتند، چون واقع یک حقیقت بیش نیست، این است که نمی شود که همه درست باشه. حالا من این جمله که گفتم اشاره است به یک بحث‌های نسبتاً مفصلی که مطرح هم هست و میتواند پاسخگو باشه از بسیاری از شبهات مطرح که بعضی فکر کردن که تکثر دینی درسته و صراط‌های مستقیم داریم و نتیجتاً همه این ادیان مختلف همه به حق است، هر کدام یک لایه ای از مطلب رو فهمیدن، یک بعدی از مطلب رو گرفتن، گوشه ای از مطلب رو دیدن و لذا همه شون هم درسته. اما پاسخش تو این یک کلمه است. اگر اینها با هم تضاد پیدا نکنه مشکل نداره، بله ممکنه همه درست باشه. اما اگر خیر، یک مکتب میگوید فلان شخص پیامبر هست، مکتب دیگر میگوید همون شخص پیغمبر نیست، دیگه هم پیغمبر هست و هم پیغمبر نیست، غلطه. این میشه تضاد، تناقض. و این پاسخ بسیاری از بحث هایی است که در این زمینه است، پاسخی است که وقتی تحقیق بشه همه حرف های اونها بطلانش مشخص میشه. در هر حال بعد از پیغمبر اکرم این اختلافات رخ داد. اخذوا یمینا و شمالا و از طریق حق فاصله گرفتن و به باطل گرفتار شدن. بعد حضرت میفرماید فلا تستعجلوا ما هو کائن مرسل. عجله نکنید ده ارتباط با اون چه که خواهد بود و حقیست که تحقق داره، که این ابتداییست که اشارهیست به زمان ظهور، یعنی در ارتباط با اون حقی که تحقق دارد و روشن خواهد شد عجله‌ای نداشته باشید و بدانید که چنین چیزی در کار خواهد بود. بعد از این تذکر اون وقت می‌فرمایند که آمادگی داشته باشید برای اون روزگار، اون روزگاری که شما از اون روزگار چیز درستی آگاه نیستید. مربوط به حضرتش از این حدوداً بعد از دو سه صفحه میشه. الا و ان من ادرکها منا، اون کسی که از ما اهل البیت اون روزگار را درک می کند، کسیست که با روشنیش همه باطلها را ابطال می کند، با حقانیتی که دارد همه مکتبهای باطل را باطل بودنشون را روشن می کند. و کسانی که همراهش هستند اونها کسانی هستند که تربیت شدند به تربیت قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام و همه فتنه‌های مختلف را از بین می‌برد تا اونجایی که حق گسترش پیدا می‌کند، در همه جهان حاکمیت پیدا می‌کنه. یا قوم هازا ابان و ورود کل موعود و دنوب و دنوب بن من ظلمت ما لا تعرفون و دنوب بن من تعمت ما لا تعرفون. حالا عبارت ممکنه چیز دیگه باشه، چشمم درست نمیبیند. تا این که مربوط به حضرت این میشه، الا و ان من ادرکها منا یسری فیها به سراج منیر. اون شخصیتی که در اون فتنه های مختلف آشکار میشود، شخصیتی است که این چنین است که یسری فیها به سراج منیر، با چراغ روشن حرکت میکند. و یحزو فیها علا مثال صالحین، و روش همون صلحا که انبیاء گذشته هستند و اوصیا انبیاء، روش اونها را سیر میکند. لیحل فیها ربقا، همه گره هایی که در جامعه انسانی در اون عصر هست، همه گره ها را باز می کنند و همه امت هایی که در بند قدرت های ستمگر به اسارت افتاده اند، همه را از قید بندگی قدرت های ستمگر نجات می دهند. چنین قدرتی برای اوست که مشکلات رو حل می کند. و یعتق فیها رقا و یسدع شعبا و یشعب صدعا، همه گروه هایی که به باطل قدرتی در اختیار گرفتند متفرق می کند، و همه حق هایی که قدرت های ظالمانه مختلفشون کردن، پراکندشون کردن، همه اونها را جمع میکند. تمام گروه های باطل را متشتت و همه اهل حق متشتت را جمع میکند. فی سترتن ان الناس لا یبصر القائف اثره. این شخصیت غیبت طولانی خواهد داشت، غیبتش طولانی خواهد بود، اونچنان که همه اونهایی که میتوانن جای پای افراد را بفهمن کجاست و میتوانن مخفیگاه ها و میتوانن اونچه که پنهان از بسیاریست اینها با امکاناتی که دارن به دست بیاورن، نمی توانند در ارتباط با او راهی داشته باشند. این چنین است که پنهانیش پنهانی عجیب و از دست از همگان بیرون، الا اونهایی که استثناءً محضر حضرتش مشرف بشوند با توجه به حدود و شرایط و مسائل مربوطه. بعد این بزرگواری که این چنین است، ایشان جمعی که همراهشون هستن مثل شمشیرهای صیقلی شده آمادند برای این که فتنه ها رو نابود کنن، از بین ببرن و از بین میبرن. و اینها به قرآن کریم ابصارشون تجلی پیدا کرده و اینها به تفسیر قرآن کریم گوشهاشون کاملا آشنا شده و اینها هستن که کاسه حکمت را سر کشیدن. این جمعی که با حضرت هستن، اون وقت به این کیفیت حکومت تشکیل میشه. پس این عبارات در ارتباط با حضرت، بعد در شرحش اینجور آمده که ایشان گفته است که در ارتباط با حضرت مهدی علیه السلام هست، اینجور میگوید، اعتراف به این جهت میکند که این عبارات در ارتباط با وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه. و این اعتراف از ابن ابی الحدید در این مورد اعتراف بسیار بسیار شگفت‌انگیز و به جایی است و شایسته است که در مسئله وجود مبارک امام عصر علیه السلام از اعتراف ایشان قفلت نشود که وجود مبارکشون دارای چنین خصوصیات و بعد هم به چنین کیفیتی در عالم بروز خواهند کرد و حکومتشون حکومت جهانی خواهد بود. قسمت به قسمت در این عبارات در ارتباط با وجود مقدس حضرتش اعتراف کرده است که اگر کسی خواست مراجعه بکنه جلد خطبه 150 جلد نهم از شرح ابن ابی الحدید هست، در زیل همین خطبه 150 که خوندم اون وقت اینجا قسمت به قسمت تصریح به این جهت کرده است که مسئله از این قرار است و صفحش هم هست، صفحه 127 از این جلد نهمی که به عرضتون رسید. و دیگر از شروع هم این مطلب رو گفتم، چیزی که به نظرم رسید در تتمه این قسمت عرض کنم که از جهتی گفتنش مناسب هست این است که در آخر این خطبه شریفه حضرت فرمودن اینها کأس حکمت را آشامیدن و حکمت را نوشیدن. حکمت چیست؟ بله، حالا میخواستم که یکی از اون عبارتهایی که ایشان در این مورد گفته است اقلا خونده باشم که نسبت به این مسئله تصریحی دارد، و آن این که بعد در ارتباط با توضیحات مربوطه میگوید که ثم ذکر، از اینجا مشخص که تصریح کرده به اینکه این خطبه در ارتباط با حضرت هست، ثم ذکر ان مهدی آل محمد و هو الذی انا بقوله و ان من ادرکها منا یسری فی ظلمات هذه الفتن بسراج منیر و هو المهدی و اتباع الکتاب و سنه. پس ابن ابی الحدید تصریح میکنه که این جمله در ارتباط با آقا امام عصر علیه السلام هست. بسیار جدی عالی است که ابن ابی الحدید سنی معتزلی معترف میشود به این که آقا حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با وجود مبارک امام زمان علیه السلام خطبه ای دارند که قسمتی از این خطبه به این صورت است که به عرضم رسید. حالا مطلبی که در آخر عرضم عرض میکنم اینه که این حکمت که در تتمه این خطبه شریف آمده که یاران حضرت کأس حکمت را نوشیدن، این حکمت چیست؟ مناسب دیدم که از این تفسیر مواهب الرحمن که تفسیر خوبی است و شخصیتی که جهت فقاهتشون و مرجعیتشون نزد بزرگان از مسائل قطعی مهم و مورد قبول همگان بودند ولی طول نکشید دوران مرجعیتشون، اسمم ببرم مشکلی نداره، معروم آقای استبدال سبزواری مرحوم و آقای اعلای موسوی سبزواری که بله طولی نکشید دوران مرجعیتشون بعد از مرحوم آیت الله عضو خوبی، ایشان حدودا جلو بودن نسبت به بقیه از نظر سنی و حوزوی و آثار علمی و مورد قبول همگان بودن، وقتی تفسیری هم دارن. در این تفسیرشون میفرماین که حکمت چیه؟ یعنی اولا حکمت خود این قرآن و حدیثه، این اساسش اینه. وقتی قرآن میگوید که قرآن کتابیست که تعلیم میدهد کتاب و حکمت را، یعنی خودش دیگه خودش رو تعلیم میده، پس مشخصه. و حکمت حقایقیست که لا ریب فیهاست، حقایق بی اشکال، حقایق نجات بخش در مسائل توحیدی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و امثال ذلک. و این حکمت یک راهش هم اگر کسی بخواد برسد به این حکمت، یعنی حقایق قطعی استوار غیر قابل تردید نجات بخش در مسائل اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و همه چیز، یک راهشم اخلاص، که اگر کسی طبق حدیثی که ایشانم نقل بکند 40 روز تصمیم بگیره که همه کارهاش برای خدا، حرکاتش، سکناتش، همه حالاتش، تمام نیاتش، نگاهش، شنیدش، تمام شؤونش رو تنظیم کند با انگیزه الهی. یعنی فرض کنید که آقا میخواد یه حرفی بزنه، حسابشو بکنه، انگیزه خداست یا خیر، خدا نیست رها کنه، خداست بگوید. میخواد مجلسی شرکت کنه، انگیزه خداست یا خیر، غیر خداست رها کنه. کاری میخواد انجام بده، انگیزه خداست یا خیر و هاکزا. اگر کسی تصمیم بگیرد بعد از اینکه اجمالاً اطلاعاتی لازم در حد مسائل مختلف جاری در زندگیش دارد، اگر از هرانچه این تصمیم گرفت که مخلصاً لله 40 روز این حالت اخلاص رو تعقیب کنه و در وجود خودش تثبیت کنه، اگر چنانچه این چنین برنامه‌ای داشته باشد، اون وقت است که حکمت، یعنی اون حقایقی که گفتیم نجات دهنده، استوار، محکم و وسیله سعادت است، هم از نظر اعتقادی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر اجتماعی به اونها خواهد رسید. و حدیثی که در ارتباط با این مسئله هست، اگر چنانچه به عرضتون برسد، متن حدیث رو بتونم زودتر پیدا کرده باشم و بکنم، چه بسیار خوب هست، که این چه این است که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فالنبینا الاعظم من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه على لسانه و انطق بها لسانه. اگر کسی این تصمیم بگیره و موفق بشه که چی؟ پیامبر گرامی فرمودن اخلص لله 40 صباحا، 40 روزی این تصمیم جدی رو بگیره که همه انگیزه های غیر الهی کنار زده بشه و همه انگیزهای الهی در زندگی تحقق پیدا کنه. البته کار ساده نیست، مشخص کار مشکلیه. منتها گاهی انسان تو این وادی نیست، فکر میکنه که خب کار مشکلی هم نیست، اما وقتی تو این وادی باشه بعد میگه عجب، نخیر، کار بسیار مشکلیست، فقط کمک خدا لازم داره، الا کار مشکله. خیلی مشکلی خودش انسان از انگیزه های غیر الهی. حالا برای که خیلی خست نشده باشید، آخرش عبارت ایشان هم خواهم بکنم، خوبه که اگه فرصت داشته باشید که عبارت رو بخونم، که حکمت این حرفای اصطلاحی گفته میشه نیست، بلکه حکمت ایناست. عبارت خوبی داره، همون رو میخوام بخونم براتون انشاءالله. حالا برای که خیلی خست نشده باشید، این واقعیت خوب کار مشکلیست دیگه، کار مشکلیست و کاریست که زحمت میخواد، مجاهدت میخواد تا بعضی موفق بشن. این داستان رو براتون قاطعا گفتم که میگم کار مشکلیست و بعضی در این حال کار مشکلیست، همت کردن موفق شدن. از جمله کسانی که عموم شخصیت هایی که ایشان میشناختن، که خیلی هم میشناختن، معترف به این معنا هستن، مرحوم عاشق، مرحوم حاجی حسین قمی، مرحوم حاجی حسین قمی، آقای حاجی حسن بودن اینجا که خدا رحمتشون کنه، و پدرشون مرحوم حاجی حسین قمی، ایشان شخصیت بودن که دیگه عموم اعتراف داشتن برای اینکه از نظر جنبه های یقین و مسائل وحیانی نمونه بودن، یگانه بودن. وقت در ارتباط با ایشان یا آقای نقل کرد، میگفتش که یک کسی روز عیدی بوده، میرفته منزل ایشان برای اینکه طبق معمول روز عید منزل آقای میرفتن، در مسیر که میرفته برخورد گردن به یکی از دوستان قدیمی ایشان. اون پرسیده از این آقا که کجا میدیم، گفته عید منزل آقا. گفته اون ما دیگه نمیریم، ما بعد از 20 سال مثلا رفاقت و ارادت و همه چیز، حالا فهمیدیم، تعبیر بدی هم کرده، فهمیدیم که ایشان هم بنده شکمه، اینه که نمیریم. این آقا گفته بود خب ما که هنوز نفهمیدیم، بریم. این بود که آمده بود وقتی نشسته بودن، خب چون از شخصیت ها بودن نزدیک ایشان نشسته بودن، نزدیک ایشان که نشسته بودن از جریان بین راه یادشون آمده بود، این آقا خندش گرفته بود، خندیده بودن، تبسم کرده بودن. مرحوم حاجی حسین گفته بودن که اینجا نشستی یک چیزی پیش نیامد که خنده دار باشه، شما که خندیدی تو خودت مثل اینکه یه چیزی یادت آمد خندیدی. گفتم بله آقا، جریان یاد آمد خندیدم. فهمیدم مثل یک گذران مربوط به منم بوده که اینجا که نشستی یادت آمد خندیدی. بله آقا، مربوط به شما هست. گفتم خب حالا مربوط به منم هست، گیری نداره، اگه گناه داره نقل کنی نقل نکن، ولو مربوط به منه نکن، اما اگر گناه نداره بگو که چی بوده. گفتم آقا گناهی نداره، داشته می آمدیم به فلانی برخورد کردیم، یعنی مرید 20 سالتون. گفت کجا؟ گفتم منزل آقا. گفت ما دیگه نمیام اونجا. بعد تعبیرم گفتی که تکرار نمی کنم. گفت که فهمیدم که فلانه، ولی دو نمیام دیگه. ایشان تبسم کردن، گفتن او از دید خودش هم بود که فهمیده بود، درست از دید خودش. دعوت بودیم این مجلس عروسی، خب ما هم آقای شهریم، پیتن شیره رو اردن رو مگذاشت، ما میخواستیم خب یک کمی بخوریم که صاحبخانه خوشش میاد، یک کمی خوردوش، همچی که خواستم بخورم این شیطون میگه که مواظب باش کم بخوری، ها مردم دارن نگاه میکنن، نگن که داره زیاد بخوره، کم بخوری که اون حال زهد و این حرفایی که تو ذهن مردم هست این حفظ بشه. هی شیطون هی الغا میکنه کم بودن، اشرا ویل نمیکنه به من که نمیگه برو ربا بخور، من نمیگه برو همچی کن چنان کن، به من مقدر که ریاکاری کن، ویل نمیکنه که کم بخور کم. منم بسم الله گفتم، از خدا کمک گرفتم، شیرینی کشیدم جلو، شیرینی هی برداشتم خوردم، تا شیطون میگفت که نخور خوردن تا دیگه شیطون ول کرد، شیطون که ول کرد ول کردن. ایشان هم جلو من که نشسته بود این دوست ما، هی من میخوردم هی اون میگفت لا 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 سبحان الله. کرده از اون روز که من بنده شکم شدم، با حساب خودش درست حساب کرده. حالا اونی که میخوان مبارزه کنن گاهی کارشون به اینجا میرسه، میگن کار مشکل دشواره، ولی خب ممکن از خدا کمک گرفتن و خالص شدن لله. ما اگر از خدا آدم کمک نگیره دیگه زود زود هی به زمین میخوره، زمین میخوره. اون داستان دیگه که حالا که افتادم توی حرفا از کده باشم که کمی خودم جدی تحرف زدم، میخوام شلوغش کنم که خودم وزم روبراتر بشه، ابراته بخورم تمام کنم. که به آقای دعوت بود خانه کسی و بعد که آمده بود منزل به بسرش گفته بود که به چیز بیار بخورم. بسرش گفته بود که اونجایی که شما دعوت بودید سفره معمولا اونجا رنگین و اوضاع خوبه، چی شده که حالا از اونجا آمدید از سر سفره آن چیز بیاریم بخوریم؟ گفته بله واقعش اینه که کم خوردم، کم خوردم. که خب گفته بشه که کم بخوره مثلا زیاکاری، کم خوردم. این پسر زیرکی بوده بود آقا جان نماز دارم تمام منزل خون منزل مجلس خونی بود بله اتفاقا کتو بس بود نماز دارم تکرارش کنه خاطری که قادتا نماز دارم خوب درست خون کار مشکل. اما خیلی عالی است که انسان از این چهار سباه استفاده کنه برسونه خودش به رشدی که بایست، و اون ریشش این اخلاص. اگر این اخلاص عملی شد اون وقت چی میشه؟ اون وقت است که حکمت بر مغز او افاضه میشه و بر جواب زبان او جاری میشه و میرسد به این حقایقی که اشاره کردم. اما حکمت چیه؟ یعنی همین حقایق قرآنی، همین حقایق حدیثی، همین حقایق وحیانی. بقیهش خیر وقت عبارت این جناب یعنی صاحب این تفسیر مواهب الرحمن مرحوم آیت الله عظمای اسد علای سبزواری عبارتشون اینه، میگن که ولکن الاصل، بله در ارتباط با به اصطلاح حکمت، بعد به اینجا میرسه حرفشون که مفصل بیان کردم، من این دو سه خط کوتاهش رو عرض میکنم. میگن که ولکن کل من نظر فی الحکمت الاصطلاحیه، کسی که نگاه کنه در ارتباط با اینی که معمولا توی حوزه های علمی میگن حکمت، فی الحکمت الاصطلاحیه، یرا انها کغبار علی اللجین، اینها حکمت نیست، اینها گرد و غباری است که بر روی نقره وقتی می نشینه می پوشاندش، ارزشش مخفی میشه. این حکمت اصطلاحی گرد و غباری است که بر روی دین می نشینه و نمی گذارد که دین بروز پیدا کنه به معنی واقعی خودش. گاهی گفته میشه فلسفه، این دو سه کلمه رو بیشتر دقت کنید، به معنی تعقل. این از مسائلی است که حرف نداره، با خون انسان عجین است. یعنی یک انسان حالش حال تعقلیه، بچه از کوچکیش چیزی چشمش میفته میگه بابا این چیه، بعد گفته میشه، بعد میگه این چی شده که اینجور شده، سوال میکنه، این سوال پیش میکنه پدر رو. معناش اینه که چی؟ با وجود این بچه همین که داره بزرگ میشه حالت تعقل همه همراهه. پس تکرار میکنیم عبارت یادتون باشه، فلسفه به معنای تعقل این جزء وجود انسانه و دینمون دین تعقله. کسانی که مفتخریم به اونها از قبیل مرحوم کلینی صغر الاسلام اول کتاب العقل نوشتن، بعد کتاب العلم نوشتن،
بعد کتاب الحجه، یعنی این دین دین تعقل. پس تعقل به معنای کلیش مسئله است که هیچ حرفی درش نیست، 100%. ولی اون چه به نام فلسفه مطرح است و کتب فلسفی معمول، عرض ما اینه که اکثر حرفات باطله. پس فلسفه به معنای تعقل درست، ما فی کتب الفلاسفه نادرست. اون وقت میگوییم و به فضل خدا از اوضاش بیرون میریم آمدیم که اکثر مباحث، همچنون که بسیاری از شخصیت های مهم هم اعلام کردن، اکثر مباحثشون نادرسته. نه اینکه اینا میخواستن نادرست حرکت کنن، خیر، نادرست هست، نتونستن در مسیر صحیح حرکت کرده باشن. پس تکرار میکنم، این یادمون باشه، چون خیلی این روزام سوال میشه از بنده از این جهت. در همین حد گفتیم اون چه کارا در اختیار ماست که بتونیم گفته باشیم که چی فلسفه به معنای تعقل مسئله است ضروری، حتما و حتما جزء وجود انسان ها، و شایسته است که انسان هرچه بیشتر عقلانی کار کنه. فرقیست همه جا دینمونم اصرار داره. ولی اون چه به نام فلسفه و در کتب فلسفی است، اکثر اونها مسائلیست که باطله، مسائلیست که نادرسته، مسائلیست که اشتباهه. خیلی هاشم درست، صراحتش برخلاف دین مشخصه. حالا برای که نمونه اشاره کرده باشم، مثلا فرض کنید که از چیزی که در کتب فلسفی معمول مطرح هست، یکیش اینه که عذاب در جهنم عزم میشه. در عرفان اون وقت فلسفه هم، فلسفه معمول هم به اونجا گرفتار شده، ولو که گاهی متناقض غیر این هم گفته شده. وقت گفته میشه که نه، این حرف درست نیست، عذاب عزم نمیشه، عذاب عزم هست، عزم نیست، بلکه عذاب عذابه. این حالا چیزی که شما میفهمید اکثر، ولی خب بحث علمی خودش به خودش محفوظه. حالا ایشان چی میگه؟ ایشان میگوید ولیکن کل من نظر فی الحکمت الاصطلاحیه یرا انها کغبار علی اللجین، خواهد دید که این حکمت اصطلاحی مثل غباریست بر روی نقره. ولو فرض فیها شیء صحیح، اگر فرض بشود در این حکمت اصطلاحی مطلب درستی هست، فهو مستلهم من الوحی. اگر فرض بشه، با این تعبیر میگه اگر فرض بشه یه چیزی درست درش باشه، اون از وحی گرفته، او سنت المقدسه و غیره لیس الا من الاوهام. اونی که از وحی نگرفته باشد، که اگر باشه از وحی، بقیه چی؟ از اوهام است و تخیلات و المغالطات و کل واحد منها حجاب عن الوصول الى الواقع، و همه اینها حجاب است از وصول به واقع، این مانع میشه به این که افراد به واقع برسن. ولذالک کثر الخلاف و قل الوصول الی المراد، لذا اختلاف هم بین خودشون بسیار است و به مقصد هم نمیرسن. و قد ذکرنا ان الحکمه به معزل عن البطلان و تکذیب و منزهتون عن جمیع ذالک، حکمت چیزیست که هیچ باطل درش راه نداره، ولی اینا به عکس تخیلات است و اوهام میگوین. و اذا کانت الحکمه ما ذکروه فلیست هی الا العلم بالمصطلحات، یه مش اصطلاحاتیست، نه اون که اینا حقایق استوار سعادت بخش باشه، مثل بعضی از علومی که اینا هست و به عنوان یک علمی مطرح هست، جای خودش محفوظ، اصطلاحات جای خودش محفوظ، ولا اینها حقایق حکمت باشه که و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را در کار نیست. این واقعیت است. به چه مناسبت گفتم؟ آخر حدیثی که میخوندیم اصحاب وجود مقدس حضرت چأس حکمت را آشامیدن، یعنی همه حقایق قرآنی در وجودشون رسوخ پیدا کرده، تمام مبانی وحیانی در وجودشون راسخ شده، تمام حقایقی که در بیانات پیامبر اکرم به ائمه معصومین علیهم السلام هست همه در وجودشون ثبت شده و در زبانشون گویا. این جمع با این خصوصیت اطراف وجود مقدس حضرت اون وقت حکومتی گسترده بر اساس حکمت و عدل و علم در جهان حاکمیت پیدا میکنه و اون روزگار روزگاریست که بعد از طولانی بودن زمان غیبت حضرت به اذن پروردگار حضرتش آشکار می شوند. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه سریع تر روزگار ظهور حضرتش را برای همه دوستانشون هرچه سریع تر آشکار بفرمایید. خب با توجه به این که حرفون به اینجا رسید سلام محضر حضرتش عرض بکنیم. الحمدلله امشب مثل این که ولی نعمت توسل فراوانه دیگه، حالا هر جور خود آقایون خواستن اونم که کار دارن که طبعا خب میروند و اونم که کار نداشته باشن بالاخره توسل به معصومین علیه السلام خود یک اساسیست در ارتباط با سعادت انسان آخرای و به حق معصومین علیه السلام توسل ما را از خاندان رسالت دائم بدار. حالا دلها را میفرستیم محضر وجود مقدس آقا امام است، اون شخصیتی که جهان هستی در انتظارشون هست، همه انبیا در انتظارشون هست، همه اوصیا در انتظارشون، همه اولیا و حق در انتظارشون. السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري، السلام على المهدي بقية الله، السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري، السلام على المهدي بقية الله، آستین بر روی نقشی در میان افکندهی، خیشتن پنهانم شوری در جهان افکندهی، یبن الزهرا هیچ نقاشت نمی بیند که نقشت برکشد، اون که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده، کلک یعنی قلم، بنان یعنی انگشتان، یعنی اونم که دید قلم از انگشتش می افتد که بخواهد نقش حضرت رو بکشد. آری هیچ نقاشت نمی بیند که نقشت برکشد،
ون که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای ابنا فریاد مادرتان بین در و دیوار برد ابتا یادم و هاد السامری و وجلو تبا و مال الناس انهاروني آتا کی بگیم اون مصیبت سبب شد که دختر عزیز حضرت زهرا علیها السلام در قتلگاه فریاد بزند یا جدا یا رسول